علی قریب ترین امام دنیا علی گره زد فاطمه عشق تو رو به دلها علی تنگ دلم چقدر برای حیده برای ایمون تلای حیده شبای قدر و یقینم اینه پشت سر من دعای حیده علی 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 علی
یا علی نام تو بردم نقمی ماند و نهمی به ابی انت و امی گویی یا هیچ نهمی به دلم بود نقمی به ابی انت و امی تو که از مرگ و حیات این همه فخری و مباهات علی ای قبله حاجات گویان دزد شقی تیغ نیالوده به سمی به ابی انت و امی گویان فاجعه دشت بلا هیچ نبوده است در این در این غم نگشوده است سینه هیچ شهیدی نخراشیده به سمی به ابی انت و امی حق اگر جلوه با وجه اتم کرده در انسان کان نه سهل است و نه آسان به خود حق که تو آن وجهه با وجه اتمی به خود حق که تو آن جلوه با وجه اتمی به ابی انت و امی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا عرض سلام و رحمت و برکت الهی بر شما مؤمنین و مؤمنات بینندگان عزیز و ارجمند عاشقان و موالیان حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین در هر نقطه از جهان الحمدلله رب العالمین که توفیقی دیگر بار دست داد در خدمت شما باشیم در این شب با برکت و با عظمت شبی که مقارن شده است با شب جمعه و شب سوم شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و مقارن شده است با شب 23 ماه مبارک رمضان سومین شب از لیالی قدر و به تعبیری شب قدر آخر شبی که مقدرات ما امضا می شود و حتمی می شود به دست ولی الله الاعظم حضرت مهدی موعود ارواحان و فدا لذا با آخرین قسمت از ویژه برنامه محراب خون در خدمت شما هستیم از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف همینطور که این برنامه معارفی رو مشاهده می کنید و گوش جان می سپارید زمزمه بفرمایید دعای سلامتی و فرج حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا رو امشب که شب پایانی این ویژه برنامه هست مفتخر هستیم که در خدمت استاد عزیز و ارجمند کارشناس ناماشنای شبکه آیت الله دکتر حسین قزوینی باشیم و انشالله امشب هم از مباحث و معارفشون استفاده خواهیم کرد. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. السلام علیک یا میتنا و الله الذی عقده و وکده. السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه. السلام علیک یا شاخ بل مرعا و المسمع فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت بیش از پیش برای همه شما گرامیان از خدای منان خواهانم و خدا را قسم می دهم به آبروی صدیقه طاهره سلام الله علیها این ماه مبارک رمضان و این لیلة القدر را آخرین ماه رمضان و آخرین لیلة القدر دوران غیبت قرار بدهد ماه رمضان آینده و شبکت را آینده شاهد حضور حضرت و ظهور حضرت و قیام حضرت و تأسیس حکومت جهانی اسلامی حضرت باشیم انشاءالله. و ما هم طبق برنامه همیشه که یادی از سیدنامه طاهر سلام الله علیه ها کرده باشیم، باشد که میشم که شب قدر است، شب خلاصه نوشتن همه سرنوشت هاست تا سال آینده مثل همه شب نگاهی آن بزرگوار به ما بکند، سفارش ما را به فرزند بزرگوارش بقیت الله العظم ارواح و نافدا، اون نازنین وجودی که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما انشاءالله بکند. حق بردن و سیلی زدن و سینه شکستن، حق بردن و سیلی زدن و سینه شکستن مزد زحمات شب روز پدرم بود. خدای عالم در میان انبیا تنها پیغمبری که مزد رسالت معین کرده رسول اکرمه، دیگر انبیا حضرت نوح، حضرت لوط، غیره همه. قرآن میگه قل لا اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی الله، اجر من با خداست. ولی رسول اکرم میفرماید من اجر رسالتم را مودت قربا قرار میدهم. و سوال میکنن قربای شما کی هست؟ میفرماید علی، فاطمه، حسن و حسین در زمان حیات پیغمبر، بعد که دیگر ائمه علیهم السلام. حق بردن، سیلی زدن و سینه شکستن مزد زحمات شب روز پدرم بود. از فزدقم مادر و فرزند بپرسید، او شاهد حال من و قتل پسرم بود. یک بار فشار در دیوار مرا کشت، کنفوز به خدا باعث قتل دیگرم بود. صبت علی مصائب نو انها، صبت علی الایام سرن لیالیا. زهرای مرضیه می فرماید به قدری مصیبت بر من فرود آمد، اگر این مصیبت ها بر روز روشن وارد می شد به شب ظلمانی مبدل می شد. و آنچه را که در حق صدیقه طاهر انجام شد شاید در تاریخ نمونه نداشت. امیدواریم که انشاءالله با آمدن حضرت ولی عصر آب خنکی بر قلوب همه مظلومان و ستم دیدگان به ویژه مادرش صدیقه طاهره سلام الله علیه باشیم انشاءالله.
رب العالمین احسنتم. صلی الله علیک ایتها الصدیقه الشهیده یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها. خب جناب استاد، چون شب 23 ماه مبارک رمضان هست و به احتمال قوی تر امشب تعبیر به شب قدر شده است، لذا اگر اجازه بفرمایید بخش اول رو اختصاص بدیم به شب قدر و بیان معارف، و انشالله بعد در بخش بعدی بپردازیم به همان موضوع فضائل حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه. و اینکه بفرمایید که ویژگی های امشب چیست و اینکه مهمترین حاجتی که ما بخواهیم دیگه، امشب مقدرات دیگه همه نوشته می شود دیگه، آن مهمترین حاجت چه باشد که بینندگان عزیز کم کم دارن آماده میشن انشاءالله برای مراسم، این رو در ذهنشون داشته باشن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهین استعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله، از شلات علی رسول الله و علی آله آل الله، ناسیما علی مولانا و بقیت الله، و لعن الدائم لا اعدائم اعداء الله الى یوم لقاء الله. خدا را شاکریم بر تمام نعمتهایش، به ویژه نعمت ولایت، و شکر دیگری که توفیقمون داد امسال هم شب قدر را درک کردیم. همونطوری که حضرت عالی هم اشاره کردید، امشب دیگه تقریبا می شود گفت قطعا شب قدر است، دیگه احتمالی درش نیست. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب خصالشون، دوستان مراجعه کنن صفحه 519، میگه اتفق مشایخنا فی لیلت القدر الا انها اللیلت الثانیت والعشرون من شهر رمضان. فرهم مجلسی هم در بهار جلد 97 صفحه 16 میاره، میگه تمام بزرگان شیعه و مشایخ و اساتید شیعه اتفاق نظر دارند که شب قدر شب 23 ماه مبارک رمضان هست. حالا اون دوتا هم حالا یا مقدمه هست یا چه هست، علی حالین این یک نکته ایست که دوستانی که میخوان شب قدر را درک کنند امشب هست. مرحوم میرزا جواد آقای ملکی در کتاب المراقباتشون صفحه 137 میفرماید دیدار شب قدر عبارت است از کشف فرود آمدن امر آسمانی به زمین، آنگونه که برای امام زمان ارواح نافدا آشکار می شود. یعنی ما باید تلاش کنیم امشب با استغفار و با دعا و تضرع و زاری به درگاه حضرت حق و استمداد حضرت ولی عصر، چون شب قدری که برای امام زمان هویدا می شود، فرود آمدن ملائکه دسته دسته از آسمان به روی زمین خدمت حضرت رسیدن، برای امام کشف بشه. فقط مسئله شب قدر در خیالات ما نگذره، در تصورات ذهنی و وهمی ما نگذرد و ما واقعا بدانیم و ببینیم. محمد دیدن و موسی شنیدن، شنیدن کی بود مانند دیدن. این یک نکته. نکته دیگر روایتی است مرحوم صفار متوفای 290 نقل میکند از آقای امام صادق سلام الله علیه در کتاب مسائل درجاتشون صفحه 223 حدیث شماره 14 می‌فرماید ان القلب الذي يعاين ما ينزل في ليله القدر لعظيم الشان. میگه اون قلبی که ببیند، نه با چشم، با دیدن قلب، آنچه که شب قدر نازل می‌شود، تمام مقدرات بشر و تمام سرنوشت یک ساله بشر خدمت حضرت ولیعصر، میگه اگر این رو ببیند اون قلب، این قلب ارزش داره. لعظیم الشأن. و نکته دیگر که از روایات متعدد ما استفاده میکنیم بر این که شب قدر در حقیقت شب رقم خوردن سرنوشت همه موجودات، نه تنها انسان، بله، تمام موجودات، یعنی این شش دست موجود که هست، بله، انسان، فرشتگان، برای شما عرض کنم، و حیوانات، بله، این جانداران، بله، از اون طرف برای شما عرض کنم جمادات و نباتات و، بله، برای شما عرض کنم اینها همه سرنوشتشون امشب رقم میخوره. و انسان باید تلاش کند امشب با تضرع و زاری دعا کردن، نماز خواندن و اینکه خب آدم بتونه دعای جوشن کبیر رو بخونه، خیلی خوبه، دعای افتتاح، اون صد رکعت نماز و غیره، ولی آنچه که مهم هست اون عبادت قلبی بالاتر از عبادت زبانی هست. اگر ما فرزند یک یا دو فقر از فقرات دعای جوشن کبیر رو بخونیم و تفکر کنیم، تأمل کنیم، تدبر کنیم این اسما چه پیامی برای ما دارد و ما بتوانیم بعضی از اسمایی که خب مربوط خدای عالم است، الحی القیوم، امثال این، که اون هیچی، ولی یک سری اسامی خدا هست که ما می توانیم در خودمون هم ایجاد کنیم. خدای عالم غفاره، ما هم نسبت به دیگران غفار باشیم. خدای عالم رزاقه، ما هم نسبت به دیگران توسعه بدیم، به فقرا، به منصوبین و غیره. ما بتوانیم با خواندن بعضی از اسما تلاش کنیم در طول این سالی که تا 23 سال آینده هست، این صفات الهی را در خودمون احیا کنیم. تخلقو به اخلاق الله. من بارها گفتم، حتی در یکی از این رسانه ها برای شما عرض کنم، این شب چیز خبرگزاری شبستانم از قول بنده یک چیزی را حالا از میان پیامبران درزد پیغمبر انتخاب کردن برای شما عرض کنم، یک تابلوی رو گذاشتن. من عرض کردم که ما امشب بیاییم آنچه که در حق ما دیگران بدی کردن، چه انسان ها، چه حیوانات، چه گزنده در حق ما ظلم کردن، حقی از ما ضایع کردن، اینها را ببخشیم، حلال کنیم. و بعد حالا این جمله رو من دارم میگم، از بعضی از بزرگانم شنیدم، ولی من به این معتقد هستم و خودم هم عامل هستم انشاءالله. میگم خدایا من هر کس در حق من بدی کرد بخشیدم، تو هم مرا ببخش. اگر تو منه نبخشی، معلوم شه من از شما بخشنده تر هستم. نستجیر بالله. یعنی با خدای عالم خودمانی حرف بزنیم. یکی از اسامی که در زوشن، یا شفیق و یا رفیق. رفیق با ما.
انیس.
بله. یا ارحم من کل رحیم. یا ارعف من کل رؤوف. اینها یا اکرم من کل کریم، بریم از خدا بخواهیم او هم از سر تقصیرات ما بگذره. حالا هر کسی در حق ما بدی کرد، حالا فرقی نمی کند، بدی کوچیکی باشه، بزرگ باشه، مالی باشه، جانی باشه، آبرویی باشه، حالا هر چه هست، ما امشب با صفت غفاریت حق رو در خودمون احیا کنیم. چیزی از دیگران داریم، اینا رو برملا نکنیم، چون خدای عالم ستار العیوبه، ما هم ستار العیوب باشیم. ما خلاصه امشب رو باید به این روش بریم به درگاه خدا. البته اینی که امشب نوشته می شود، عزیزان دقت کنن، ما یک روایتی است مرحوم شیخ صدوق در کتاب ثواب الاعمال نوشته در صفحه 92 حدیث شماره 11 از آقا امام باقر سلام الله علیه است، فما قدر فی تلک اللیله و قضیه فهو من المحتوم. آنچه که امشب مقدر می شود و قضا و قدر الهی به تعلق می گیرد، این از محتومات حتمیاته. بعد میگه ولله فیه المشیئه. این طوری نیست که امشب دیگه مقدر شد فرض فلان گناه رو من بکنم، فلان اتفاق برای من بیفته، یا فلان کارهای خوب برای من پیش بیاد. خدای عالم مغلولت الید نیست که یهود معتقد بودن قلت ایدیهم، دست اونها برای بسته باد. ما تمام مقدرات امشب برای ما نوشته میشه، ولی این مقدرات برای ما اجبار آور نیست. اگر یک چیزی امشب مقدر شد، دیگه من نتونم در این مقدرات امشب، بعضی از دوستان خوب توضیح نمیدن، نمیدار دقت کنیم. این روایت خیلی روایت خوبیه، دوستان مراجعه کنن همون ثواب الاعمال صفحه 92 حدیث 11. حالا اگر ثواب العمل کسی نداره، علامه مدلسی در بهار جلد 97 صفحه 19 روایت را آورده، میگه مقدراتی که امشب نسبت به سرنوشت انسان رقم میخوره، این از حتمیاته، ولی محتومی نیست که برای ما جبر آور باشه بعد دیگه خدای عالم نتونه در این مقدری که کرده هیچ تصرفی بکنه، دخل تصرفی بکنه. بله، یک سرنوشت خیلی خوبی برای ما رقم میخوره و در طول سال ما اون یک سر سوزن اختیاری که به ما دادن از اون اختیار سو استفاده میکنیم، کسی را میرنجانیم، غیبت کسی را میکنیم، آبروی کسی را میبریم. خب قطعا اون مقدرات خوب ما به هم میریزه، از دست میدیم. یا یک مقدری شده، فرض مریض بشیم، اتفاقی بیفته برای ما، این نیست که این مریضه اتفاق قطعی و حتمیست، من هیچ دخل تصرفی نمیتونم داشته باشم، خدای عالم دیگه در این هیچ دخل تصرفی نمیتونم. نه، چه بسا یک اتفاق بدی برای ما رقم خورده، از اون طرف ما از اختیار خودمون استفاده میکنیم، به مؤمنین کمک میکنیم، به فقرا کمک میکنیم، به منصوبینمون محبت میکنیم، صله رحمی میکنیم، یا استغفار یا نماز استغفار و غیره میخوانیم، اون اتفاق بد رو خدای عالم چه کار میکنه؟ دفع میکنه، از سرنوشت من میبره بالا. و در زیارت آل یاسین هم میخوانیم که اینها همه به دست حضرت ولیه صورت میگیره. والقضاء المثبت ما استأثرت به مشیتکم، تقدیرات قطعی اونیست که یا حجت ابن الحسن با اراده شما و مشیت شما انجام میگیره. و تقدیرات تغییر پذیر هم با سنت شما انجام میشه، چون حضرت ولیعصر ارواح نافدا مظهر اتم تمام اسما و صفات حق، اسم اعظمی بالاتر از ائمه نیست. اینو بارها گفتن و مال الله اسم اکبر منی. از حضرت امین سلام الله کلهم نور واحده، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، همه چیش برای شما عرض کنم هستن. و من یک نکته تا فراموش نکردم، روایات متعدد داریم، یعنی شاید من در بیش از 10-15 تا کتاب، الان دقیقا تو ذهنم نیست، در کافی شریف در وسائل مستدرک که کسی میاد خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شکایت میکند از تنگ دستی، میگه آقا جان خیلی وضعم خرابه، دیگه کارت به استخوان رسیده، فعلاً هم با این وضع مشکلات اقتصادی که برای ما درست شده، عزیزان به این عرض من خوب دقت کنند. حضرت فرمود قریب من یک نمازی بهت یاد میدم، این رو بخوان، کل مشکلات مالیت حل میشه، به رفاه کامل میرسی. و این هم تجربه شده هست. آیت الله لزما بهجت هر شب این نماز رو که رسول اکرم فرمودن میخونده. آیت بهجت ملتزم بوده به این نماز، نماز استغفار. نماز استغفار حضرت فرمود شما دو رکعت نماز بخوان، در هر رکعت به جای قل هو الله انا انزلناه بخوان. بعد از رکعت اول انا انزلناه تمام شد، 15 مرتبه بگو استغفر الله، استغفر الله خالی و اتوب الیه نداره، استغفر الله. پس 15 مرتبه قبل از اینکه به رکوع بریم، میریم رکوع 10 مرتبه استغفر الله، سبحان ربی العظیم و بحمده 10 مرتبه استغفر الله. بلند میشیم قبل از اینکه بریم سجده در حال قیام 10 مرتبه، میریم سجده 10 مرتبه، از سجده بلند میشیم 10 مرتبه، سجده دوم میریم 10 مرتبه، سجده بلند میشیم قبل از اینکه قیام کنیم برای رکعت دوم باز 10 مرتبه، میشه چقدر؟ 75 مرتبه، مثل نماز جعفر طیار. و رکعت دوم به همین شکله، یعنی 150 تا استغفر الله دارد، همه جا 10 مرتبه است، ولی بعد از سوره انا انزلنا 15 مرتبه است. و این خیلی مجربه، خود قرآن میگه واستغفروا ربکم یدرر السماء علیکم مدرارا و یزدکم فی اموالکم و اولادکم، استغفار زیاد کنید آسمان برکتش رو پی در پی بشه، مدرار یعنی پشت سر هم میریزه برای شما، هم اموالتون رو زیاد میکند و هم اولادتون رو زیاد میکند. این دیگه منطقه قرآنه، بینم دستور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. خیلی راحت هم است. شاید مجموعش براش مثلا 7-8 دقیقه بیشتر کنیم.
بله.
با حضور بخواد بخواند با تعنیمش 10 دقیقه. خلاصه با سرعت فوق سرعت صوت بخواند میشه 5 دقیقه 4 دقیقه میشه. این انشالله عزیزان ما امشب حتما بخوانن، چون یک سری گناهانی ما داریم که این گناهان مانع اجابت دعاست. اللهم اینی استغفرک من کل ذنب استوجبت به منک رد الدعا. در دعای استغفار حضرت امیر به جای خدا یا استغفار میکنم از هر گناهی که باعث میشود دعاهای من به اجابت نرسه، یا اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، دعاها را حبس میکنه. ما این نماز استغفار رو که میخوانیم ان شاء الله به برکت این کل گناهان ما به ویژه گناهانی که مانع اجابت دعای ما هست. و در دعای استغفار حضرت امیر سلام الله علیه آخرین فقرش، اونی که برای شما عرض کنم 70 فقره هست،
بله،
نه اونی که
بله
70 بندیه. و استغفرک و اتوب الیک من کل ذنب، برای شما بله مضمونش اینه: خدایا استغفار میکنم از هر حق و ناسی که به گردن من ثابت شده و از بندگانت به گردن من آمده. و جالبم هست، من این عین عبارتش رو اجازه بدید من تعبیرش چی هست. بله: و استغفرک و اتوب الیک من کل مظلمتن. بله بله. و استغفرک و اتوب الیک من مظالم کثیره لعبادک. بعضی وقت آدم به قول ما یکی از توفیقی که خدا یه عالم به این ناچیز داده، من کمانم بالای 20 سال 25 ساله ما ملتزم به این استغفار هستیم، خیلی هم برکاتی ما دیدیم از این استغفار.
بله.
حتی ما خودمون بچه هامون نوه هامون همه ملتزم هستیم به این دعای استغفار حضرت امیر، که اینم خیلی کولاکه که آقا امام حسین میفرمان که پدرم اومد، پدرم نشسته بودیم عربی آمد عرض کرد یا علی من وضع زندگیم به بنبست رسیدم، دیگه هیچی ندارم.
بله.
حتی به قول این دیشب بود این برنامه برای شما عرض کنم زندگی پس از زندگی، یک خانومی که در یک بیابانی بود و جز برگ درختی چیزی نبود بخوره، که واقعا خیلی درد آوره، که واقعا نمیدانیم اون تعبیر حضرت امیر اقنع من نفسی و ان یقال امیر المؤمنین ولم اشارکم فی الدهر فی مکارد، من همین که بگن امیر المؤمنین از این فقرا و مستمندانی که در کنار من هستن بی خبر باشم، آیا امکان پذیر هست؟ یعنی قانی میتونم بشم به این؟ گفت یا علی من وضع زندگیم دیگه اومده به قول برگ درختم نمیتونم پیدا کنم بخورم. حضرت فرمود استغفار کن، قرآن میگه استغفر ربکم یدرر السماء علیکم مدرا. گفت زیاد استغفار میکنم ولی اثر نمیبینم. حضرت میگه اینی که من میگم املا میکنه این دعای استغفار را. دوستان اگر مراجعه کنن در سایت حضرت ولی عصرم، ما اونجا برای شما عرض کنم این رو آوردیم.
بله من و... چاپ هم شده به
بله چاپ هم شده به کوچیکم چاپ شده. بله. بعد حضرت این استغفار را داد و این میگه حضرت امام حسین میگه عرب رفت سال آینده آمد گفت یا امیرالمومنین من در طول این یک سال هر شب این دعای استغفار رو میخوانم، خدا یالم به قدری به من وسعت داده نمیتونم این اموال رو جابجا بکنم، جا ندارم برای خلاصه. اون زمان خب بانگ چیزی هم که نبود،
بله.
گاو بود، گوسفند بود، شتر بود، امثال اینا بود دیگه، عمدتاً ثروت ها این بود. یا مثلا تبدیل کنن به طلا و نقره تو خونشون یه گوشه نگه دارن. الا ای حال این امشب که شب قدر هست ما دقت کنیم این نماز استغفار که حضرت رسول اکرم می‌فرمایند و دعای استغفار رو شروع کنیم تا آخر عمرمونم رها نکنیم. یک رمزی داره توی این، خیلی رمز مهمیه. یعنی اونا که واقعا از مسائل مشکلات اقتصادی در فشار هستند، این دوتا توصیه، نماز استغفار و دعای استغفار، دوتاش 10 دقیقه یک رو طول میکشه. این رو حتما عزیزان امشب برای شما عرض کنم انجام بدن. روایت دیگری مرحوم قمی در کتاب تفسیرشون آوردن، جلد 2 صفحه 431، که فرشتگان میان تتنزل الملائکت و روح القدس علا امام زمان و یدفعون الی ما قد کتبوه من هذه الامور. ملائکه با پرونده های خدمت حضرت ولی عصر میرسند، امام هر عصری، و آنچه که نوشتن به محضر حضرت عرضه می کنن. حضرت بعضی از مسائل رو می آقا این باید محو بشه.
بله.
والممحو مال ما لا استرد بهی سنتکم، در زیارت آل یاسین، آل یاسین مفاتیح، آل یاسینی که در بهار جلد 102 صفحه 92.
بله.
آنجا آمده حضرت ولیعصر میگه آقا این فلانی مقدر شده، اینه حذف کنید، این بماند، این نباید باشد، این مشروط به عمل صالح است، این مشروط به استغفار. اینها را تنظیم میکنن و حضرت امضا میکند و اینها دیگه نزدیک طلوع فجر که میشه جبرائیل صدا میکنه ملائکه را، دیگه هر کاری شد شد، برگردید به آسمان. در فرماندهی این ملائکه هم به عهده حضرت جبرائیل، طلوع فجر ندا میکنه یا ملائکه برگردید، دیگه هرچی بود هرچی کردند و غیره. و خب امشب هم عزیزان دقت کنن، قرآن میگه لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر از 1000 ماه بیشتر افضله. نه تنها برابر 1000 ماه، برتر هم هست. خب 1000 ماه رو شما حساب کنید تقسیم بر 12 میشه 83 سال. بله. و 4 ماه.
درسته.
و این 83 سال و 4 ماه یا 80 سال بگیریم ما.
بله.
عمر یک انسانه. یعنی امشب ما هر کاری انجام بدیم، هر عمل صالحی انجام بدیم، یک رکعت نمازمان مطابق 80 سال نماز، یک استغفار ما مطابق 80 سال استغفاره، یک صدقه که ما امشب بدیم مطابق 80 سال صدقه دادن هست. و بهترین اعمالم که حضرت عالی هم اشاره داشتید در روایتی مرحوم شیخ صدوق در امالی آورده صفحه 747، میگه و من احیاها هاتین اللیلتین به مذاکرت العلم فهو افضل. اگر کسی با مباحث علمی، فرا گرفتن احکام، فرا گرفتن معارف اهل بیت، توحید، امام شناسی، میگه در این بگذرد، این خیلی بهتره. و در روایتی هم رسول اکرم از شیخ صدوق در جامع الاخبار صفحه 109 داره که یا ابا ذر الجلوس ساعت عند مذاکره العلم خیر لک من عبادت سنت صیام النهار و قیام اللیل. ابا ذر، یک ساعت کار علمی، علم دینی، توحید، پیغمبر شناسی، امام شناسی، معاد شناسی، یک ساعتش از یک سال عبادتی که شبها تا صبح عبادت کنی و روزهاشو روزه بگیری برتره. خب حالا شما حساب کنید امشب برابر 83 سال و 4 ماه. بله. اگر ما به کار عبادت علمی بپردازیم، مطالعه مطالب علمی، خب هر یک ساعتش مطابق چیه؟ یک ساله.
بله.
حالا شما ببینید مثلا از اول شب که مثلا ساعت 7 شروع میشه، از اون طرف هم ساعت 4 تمام میشه، یعنی 4 ساعت از اون طرف، 5 ساعت همین 11 ساعت.
بله.
گیریم 10 ساعت.
بله. 9 ساعت 10 ساعت.
10 ساعت ضرب در به 83 سال، این چه عذاب در میاد.
بله.
اینها را انشالله عزیزان ما داشته باشند. و از اون طرف هم ما یک سری روایاتی هم داریم که دعایی که میخواد بکنید، ائمه علیهم السلام فرمودند از خدای عالم بعد از فرج حضرت ولیعصر که ما منتظرش هستیم و بهترین و بالاترین دعای ما باشد و عرض کنیم خدایا اگر بناس برای من امشب فقط یک دعا به اجابت برسانی، یک حاجت به من بدی، خدایا تو را شاهد میگیرم اون یک حاجتم فرج آقای امام زمانه.
بله.
وقتی این چنین کردیم، در حقیقت حضرت ولی عصر هم اولین دعاش امشب حوائج ما خواهد بود. بعد در مستدرک جلد 7 صفحه 458 گفتن قیل للنبی ان انا ادرکت لیلۃ القدر فما اسال ربی، اگر شب قدر را درک کردم از خدا چی بخوام؟ حضرت فرمود العافیه، عافیت و سلامتی، نعمتان مجهولتان، از صحت و الامان. این عافیت و سلامتی از اون حاجت هایی است که هیچ برو برگردی ندارد، یعنی انسان سلامت نباشد، نه نماز بتونه بخونه، نه روزه بگیره، نه عبادت کنه، تمام ثروت دنیا مال انسان باشه، وقتی سلامتی نباشه
بیهوده است.
بیهوده است. ولی زاما طبق این فرمایش حضرت، دومین حاجتی که از خدا بخواهیم عبارت است عافیته. و در روایت دیگر مستدرک جلد 7 صفحه 475 برای شما عرض کنم، داره بر این که امشب در رکوع و سجده زیاد گریه کنید تا خدای عالم تمام اون بلایا و منایایی که در پرونده شما نوشته شده اینها را چکار کنه؟ محو کنه. در همون دعای شب سوم هم از خدایا آنچه که مقدر کرده ای به من از امر محتوم، اونها را به فضل کرمت محو کن و خیرات و مبرات برای من بنویس. و نکته پایانی عرض من این هست که مرحوم میرزا جواد آقای ملکی که از عرفای بزرگ بودند،
بله،
و قبرشون هم در شیخان قم هست،
بله،
و زیارتگاه مردم میان اونجا،
بله،
متوسل میشن، از اولیاء الله هم بوده و امام هم خیلی نسبت بهشون معتقد بود. یک عبارتی رو دارد در کتاب المراقباتشون و گمانم در لقاء اللهشون هم دارن، میگه خدای عالم میفرماید اگر کسی در حال وضوست، وضوش باطل شد، حدثی از او صادر شد، خود دائم الوضو بودن هم خودش نعمتهای الهی را به سر آدم سرازیر میکنه. میگه اگر وضوت باطل شد، اگر وضو نگیری، خدای عالم میفرماید در حق من ظلم کردی،
جفا کردی.
وضو گرفتی، بعد از روی دو رکعت نماز نخوندی، حالا یا نماز قضایی یا نماز مستحبی، میشه راه رفتنی هم، تو ماشین هم میشه نماز مستحبی خوند.
بله.
اگر وضو گرفتی نماز نخواندی در حق من جفا کردی، اگر نماز خواندی حاجت از من نخواستی در حق من جفا کردی. چون خدای عالم رزاق ذوالفضلی میخواد این فضل شو به بندگانش چکار کنه، ببارانه. و این هم ما بلید یک دستی خدا از همه نیات ما خبر داره، چه مشکلی داریم، چه مسائلی هست، چه حاجتی داره، از همه شکر. ولی اظهار این حاجت مورد عنایته. یدا آمده اونجا تا لب باز نکنه کسی بهش کمک نمی کنه.
عجز خودش رو باید نمایان کنه،
عجز خودش رو، فقر خودش رو باید چه کار کنه، اظهار کنه، فقرش اظهار کنه. می فرماید اگر نماز خواند حاجت نخواست در حق من خدا می فرماید جفا کرده. اگر وضو گرفت دو رکعت نماز خواند بعد از نمازم حاجت خواست، اگر من حاجتش رو روا نکردم در حق بندم ظلم کردم. اگر حاجتش رو ندادم در حق بندم ظلم کردم. این رو برهم مزداد وادای ملکه نقل میکنه و بعد میگه خب ما چی بخواییم از خدای عالم؟ ایشون دوتا نکته میگه. میگه آقا بگید یا رعوف یا رحیم، بدل سیعاتی به اضعاف ها من الحسنات. ای رعوف، ای رحیم، گناهان من را به چندین برابر حسنه تبدیل کن. یعنی خدا بخشش دارد، میبخشه، ولی ما باید همتمون امشب خیلی بالاتر باشه، خیلی بالا باشه. پس از خدا بخواهیم یا رؤوف یا رحیم، یا مبدل السیئات به اضعافها من الحسنات، بدل سیئاتی به اضعافها من الحسنات. دوم حاجتی که میخواهیم، مرحوم مرزا جواد آقای ملکی میگه از خدا یا عالم معرفت و محبت بخواهیم. معرفت خودش و معرفت اهل بیت، محبت خودش و محبت اهل بیت، که ما را عاشق خودش، دیوانه خودش، عاشق و دیوانه اهل بیت ما را قرار بدن. الا ای حال، ما حوائج ریزمون از خدا بخواهیم. یعنی خدای عالم دوست داره، ان الله یحب الملحین، یا من یحب الحاح، هر چه بندش به خدای عالم بیشتر اصرار کنه، بیشتر عرض حاجت کنه، خدا بیشتر دوستش داره. یعنی خدا دوست داره این بندش بیاد در خانهش، خدا یا بچه میخوام، زن میخوام، خانه میخوام، ماشین میخوام، فرش میخوام، هر چی. به حضرت موسی خطاب میشه، یا موسی نان سفرتم، نان آشتم از من بخواه. یعنی این که ما حاجت از خدا میخواهیم، ریزترین حاجت تا درشترین حاجت. در روایت دیگر هم هست، در محضر خدا رفتید، خدای عالم بیدهی خزائن کل شیء، تمام خزائن آسمان زمین دست خداست. یعنی شما هرچه از قدرت خدا تصور کنید، خدا قدرتش از این خیلی بالاتره، ما فوق این هست. یعنی هرچی که به ذهن شما برسد از کرم خدا، عفو خدا، بخشش خدا، غفاریت خدا، این تصور ذهنی شما از خدا از این خیلی بالاتره. ولذا تلاش کنیم همتمون بالا باشه، چیزای خیلی مهمتری بخواهیم که تضمین کند سعادت دنیا و آخرت ما را. اون میگن رسول اکرم در بیابانی مهمان یک برای شما ارسون عربی شد، اون عرب خیلی محبت کرد و یک برای شما عرض کنم گوسفندی چیزی داشت برید و برای حضرت غذای درست کرد و غیره. بعد رسول اکرم فرمود فلانی اگر آمدی مدینه، بیا من این محبتت رو جبران کنم. این آمد مدینه بعد از چند مدتی، گفت خب چی میخوای؟ هر چی میخوای من بهت بدم. گفت مثلا 100 تا گوسفند. گفت 100 تا گوسفند بدید، 30 تا شتر، نمیدانم 20 تا بز، هر چه خواست رسول اکرم فرمود بهش بدید. وقتی که این رفت، رسول اکرم فرمود ای کاش همت این مرد عرب به اندازه پیرزن و بنی اسرائیل زمان حضرت موسی میشد. گفتن یا رسول الله چیه قضیهش؟ گفت حضرت موسی مأمور شد که قبر حضرت یوسف رو پیدا کند و منتقل کند به بیت المقدس. قریب به این مضمون از هر کسی سوال کرد، گفتن ما بی خبریم. گفتن یه پیرزنی هست خیلی مسنه، مثلا 150-160-170 سالشه و خبر داره. رفتن پیش اون پیرزن، یا پیرزن رو آوردن. حضرت موسی گفت از قبر حضرت یوسف خبر داری؟ گفت بله خبر دارم. گفت به ما میگی؟ گفت نه. گفت چرا؟ گفت مفتی که کار نمیشه که. گفت چی میخوای؟ گفت سه چیز ازت میخوام. اگه دادی میگم، ندادی نمیگم. خب بگو اولیش چیه؟ گفت اولیش این است که از خدا بخوای من جوان کنه، مثل دختر 14 ساله 15 ساله. این حضرت موسی خواست پیش خدا آبرو دارن اینا. گفت دیگه چیه؟ گفت من به عقد خودت در بیار همسر پیغمبر اولوالعزم باشم. گفت چشم، انکه تو و زوج تو. گفت خب سومیش چیه؟ گفت سومیش هست که در قیامت هم من همسر تو باشم، در آخرت اونجام همسر تو باشم. رسول اکرم فرمود ببینید این پیرزن چه همت عالی داشت. اون یک چیزی خواست، این برادر عرب من اومد یه 4 تا گاو گوسفند شتری از من خواست. ولذا در روایت هم دارید پیش خدا میرید حاجت ها رو کوچیک نشمارید. نگید آقا این حاجت چی هست، یا مثلا حاجت مهمی خدا برآورده میکنه نمیکنه. نه، خدای عالم مالک تمام عالم هستی، حضرت ولیعصر به اذن الله ملک تمام عالم هستی در اختیار اوست. یعنی شما هر چه از خدا بخواهید، خدای عالم قدرتش بی نهایت بی نهایت بی نهایت هم بگیم اینم باز از عقل ماست. کلمه بی نهایت اونجا کار نمی کنه. واژه بی نهایت در صفات حق، در صفت امیر المؤمنین حضرت ولی کار نمی کنه. تو دیگه ما واژه‌ای نداریم، داریم میگیم، میگیم بی نهایت، قدرت بی نهایت، علم بی نهایت، کرم بی نهایت، بیکران برای شما رسیم. این که داریم میگیم با توجه به ذهن خودمون هست. او از این بیکرانی که ما میگیم، بی نهایتی که میگیم، باز از اون بالاتره. الله اکبر من ان یوسف. بله، زا امشب رو تلاش کنیم انشالله عزیزان. حالا هر کسی یک آرزوی تو دلش هست، یک مشکلاتی داره یا حاجتهایی داره، ولی تلاش کنیم حاجتهای بزرگی از خدا بخواهیم، چون خدای عالم بزرگه. شما وقتی میری مثلا پیش دهیار، یک چیزی که متناسب با امکانات او میخواه،
مسئولیتش و وظایفش،
بله، میری پیش شهردار با توجه به مسئولیتش یا قدرتش. پیش فرماندار میرید، اونی که فرماندار ازش ساخته است. پیش استاندار میرید، پیش مثلا وزیر میرید، رئیس جمهور میرید، غیره، با توجه به امکانات او از او عرض حاجت میکنید. حالا خدای عالمی که تمام آسمان زمین ملک اوست، و امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تمام عالم به ارادت الله و به ارادت که دون نهی که متبع. اراده خدای عالم همان، در خارج محقق شدن همان. و به تعبیر علامه طباطبایی میگه اراده از اسماء فعلی خداست، بعد یا اشتباه کردن اسم ذات آوردن. یعنی عالمی که ما داریم میبینیم این ارادت اللهه، نه نتیجه ارادت اللهه ها،
خودش اراده،
خود عالم هستی ارادت اللهه. چون اراده مرید،
مرید
صفت ذات نیست، صفت فعلی. حالا بعضی ها اشتباه کردن آوردن صفت ذات قرار دادن. صفت ذات همون علیم است و قدیر است و حی و قیوم، این 4 تا دیگه قطعا صفات ذاته و استفات ذاتم این ذاته. ما بقی اسمایی که ما 1000 خورده در جامعه کبیره میاریم همه از اسماء فعلی خدای عالم هست. الا ای حالین ما دقت کنیم که انشالله امشب حضرت ولی یس رو دعا کنیم، مؤمنین مؤمنات رو دعا کنیم، این قلبمون رو از هر کونه، از هر کینه و بغض، عداوتی که نسبت به دیگران داریم، این قلبمون رو از این کینه ها خالی کنیم، همه را ببخشیم، قلبمون رو صاف صاف بشه، با قلب صاف پیش خدای خالق صافی ها از همه درگذریم تا خدا هم از ما درگذرد. من در خدمت شما
هستم. احسنتم، احسنتم جناب استاد طیب الله انفاسکم. خیلی ممنون و متشکر. بهره‌مند شدیم، مستفید شدیم. انشالله که این یک ساعتی که حدوداً جناب استاد پیرامون فضیلت شب قدر عرض حاجت بیان فرمودن، این رو جزو همون مذاکرات العلم برای ما ثبت کرده باشند انشالله.
انشالله.
و فکر هنوز حدود نیم ساعت از برنامه هم باقی مونده، انشالله در بخش دوم برنامه که بعد از این میان برنامه تقدیمتون خواهد شد، باز هم پیرامون فضائل مولا علی علیه السلام صحبت خواهیم کرد و این رو هم قدر بدانید و انشالله با ما همراه باشید بعد از این میان برنامه و توقف کوتاه.
اگه آقا نیومد نذارین دلا بمیره، انتظار مهدی امروز همه ی حرف قدیره. اگه روشو نمیبینی گلی از باغ نمیچینی، بیا لاغل بریم تا سر راهش بنشینی. یا مهدی، یا مهدی، یا مهدی، یا مهدی، یا مهدی، یا مهدی. شب قدر اومده اما، شب قدر به سر نیومد، چرا چشم من نباره، ما هم از سفر نیومد، چشامو میبندم و دل توی بین الحرمین ذکر کربلا هم امشب، یا لسارات حسین،
السلام علیک یا بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین اجمعین لتراب مقدمک الفدا. شب بسیار با عظمت و با برکتی است، شب 23 ماه مبارک رمضان. انشالله که دلهامون گره بخورد، وصل بخورد و وصل بشود به حجت الله الاعظم، بقیت الله الاعظم، ارواحنا فدا. همچنان در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه محراب خون در شب پایانیش و در بخش دوم و پایانی برنامه و همچنان در خدمت استاد ارجمند آیت الله حسین قزوینی هستیم. در بخش قبلی اشاره فرمودند پیرامون ویژگی های شب قدر، عرض حاجت ها به صورت مفصل الحمدلله فیض بردیم، بهره بردیم. منتها در این بخش تکمله مباحث شبهای گذشته که در حقیقت پیرامون وجود نازنین امیرالمومنین صلوات الله علیه بود رو انشالله ادامه خواهند داد و تکمیل خواهند کرد در حدود نیم ساعتی که به پایان برنامه باقی مونده. خب جناب استاد، در بخش و شبهای گذشته‌ای که در خدمت شما بودیم اشاراتی فرمودید پیرامون روایاتی که منحصر بود، منحصر به فرد بود در مورد ویژگی های امیرالمومنین صلوات الله علیه. حالا دیگه خودتون بفرمایید، حالا یا هم گزارشی یا و خلاصه از جلسات گذشته یا اینکه روایت جدیدی هم اگر هست خودتون مطرح بفرمایید.
ما در جلسه گذشته اشاره داشتیم که بنا به تعبیر علمای اهل سنت که میگن این فضیلت از فضائل منحصر به فرد حضرت امیره و احدی از صحابه در این فضیلت شریک علی نی سلام الله علیه. گفتیم اولا نزول آیات قرآن که 300 آیه در قرآن به تعبیر ابن عباس در حق علی نازل شده، در حق هیچ احدی نازل نشده. حدیث منزلت انت منی به منزلت هارون من موسا فقط در حق امیر المؤمنین نازل شده که ابن شهاب میگه لم یشرک و فیها احد، در این منزلت احدی از صحابه همتای امیر المؤمنین سلام الله علیه نیست. حدیث حب که ایمان و بغض که نفاق لا یحبنی الا مؤمن و لا یبغضنی الا منافق فقط در حق علی نازل شده، محبتش ایمان و بغضش نفاق نه کفر. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار،
بدتر از کفر،
بدتر از کفار و بدتر از مشرکینه. بغض تو یا علی نشانه نفاقه. روایاتی هم عرض کردیم از اهل سنت که در زمان پیغمبر ما منافقین رو با محبت و بغض علی می شناختیم. حدیث دیگری که مطرح شد حدیث سد الابواب بود که پیغمبر، خب همه صحابه اطراف مسجد خونه داشتن، از هر خونه هم یک دری باز می شد، تمام درها را بست، فقط در امیرالمؤمنین رو نبست. اعتراض کردند صحابه غیره و عموی پیغمبر. حضرت فرمودند که من به دستور خودم درهای شما را نبستم که در علی را باز گذاشته باشم، بلکه این دستور الهی بود، خدا به من دستور داد، منم دستور خدا را اجرا کردم. اینها مطالبی بود که ما در گذشته هم در اون دو جلسه پیرامون این سه چهار ویژگی که خود اهل سنت میگن فضیلتون لا یشرک و فیها احد، فضیلتی است که هیچ احدی در این فضیلت همتای علی نیست، در این فضائل بی همتا. البته خیلی زیاده رو میشم، نمیدونم به کجا برسیم، ولی من یکی از فضائل بی همتای امیرالمومنین، فضائل منحصر به فرد امیرالمومنین سلام الله علیه که آقایان میگن لم یشرک رو فیها احد، این کتاب باز مذاهب اهل سنت هست، شرح مذاهب اهل سنت مال ابو حفص عمر ابن احمد ابن عثمان ابن شاهین. خب ایشون در این کتاب صفحه 89 روایتی رو نقل می کند که رسول اکرم فرمود علی منی و انا منه، علی از من و من از علی هستم، و هو ولی کل مؤمنین بعدی، او ولی امر تمام مؤمنین بعد از منه. بعد می نویسه تفرد علی ابن ابی طالب به هذه الفضیله، علی ابن ابی طالب در این فضیلت منحصر به فرده،
لم یشرک فیها احد، در این فضیلت احدی از صحابه سهیم و شریک امیرالمومنین سلام الله علیه نیست. خب این یکی از احادیثی است که کاملا نشان میده جایگاه ولایی امیرالمومنین رو، خیلی روشن و واضحه. و آقای البانی، ناصرالدین البانی که از روحانیون سرشناس وهابیت، متوفای 1420، کتابی دارد سلسله الاحادیث صحیحه، سلسله احادیث صحیحه، محمد ناصرالدین البانی جلد پنجم صفحه 262 میگه طیالسی آورده که رسول الله و علی فرمودن انت ولی کل مؤمن بعدی. بعد میگه صحیح الاسناد، حاکم نیشابوری گفته که این سندن صحیحه، عزیزان دقت کنن. و وافقه الذهبی، ذهبی هم تصحیح کرده این روایت رو. من البانی هم میگم و هو کما قالا، همونطوری که حاکم نیشابوری و ذهبی گفتن این روایت صحیحه، من هم معتقدم روایت صحیحه. حتی بعضی از اهل سنت معتقدن اگر یک روایت را حاکم بگه صحیحه، ذهبی هم بگه صحیحه، به منزله ورود این روایت در کتاب صحیح بخاری و مسلمه. و بعد مفصل برای شما عرض کنم، میاد میگه فمن العجیب حقا ان یتجرع شیخ الاسلام ابن تیمیه الا انکار هذا الحدیث. من خیلی تعجب میکنم که ابن تیمیه چطور جرأت کرده این روایت رو انکار کرده. خب آقای البانی وقتی ابن تیمیه ای که میاد کل فضائل حضرت امیر رو زیر سوال میبره و به صراحت میگه بر اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه انصار، کثیر من الانصار یبغضونه و یسبونه و یقاتلونه، اکثر صحابه و اکثر تابعین با علی جنگیدن، علی را سب کردن و بغض علی را در دل داشتن. حالا اگر شما آقای البانی اینه بگذار کنار، این عبارت آقای چیز رو بیار برای ما روشن کن که میگه کثیر من الصحابه یبغضونه و یقاتلونه و یسبونه، اکثر صحابه بغض علی رو در دل داشتن. خب اون روایت هم که ما آوردیم علیون حبه ایمان و بغضه نفاق، خب ایشون آمده نه به امیر المومنین بلکه اکثر صحابه را زیر سوال برده. خب اینه شما بیاید برای ما روشن کنید. حالا اینی که میگه تعجب میکنه از این که ابن تیمیه آمده همچه حرفی زده. بعد یه مقدار مفصل صحبت میکنه، عبارتهای ابن تیمیه را میگه، میگه فما فلا ادری بعد ذالکه وجه تکذیبه للحدیث الا التسرع والمبالغه فی الرد علی الشیعه. این که ابن تیمیه آمده این روایت رو به سرعت رد کرده، زیر سوال برده، این در اثر مبالغه ابن تیمیه با شیعیان هست. از اون طرف باز حاکم نیشابوری در مستدرکشون جلد 3 صفحه 111 که حضرت رسول اکرم فرمود افرادی که از یمن آمده بودند خدمت رسول اکرم و از علی شکایت کردند، حالا اون داستان مفصلی داره، ما تریدون من علی، از جان علی چی میخواید دارید پشت سر این همه حرف میزنید؟ ان علیان منی و انا من، علی از منه و منم از علی هستم، و ولی کل مؤمن، ولی امر تمام مؤمنین هم است. بگه هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، تمام شرایط صحیح مسلم را دارد. و آقای چیزم آمده ذهبی هم در پاورقی هیچ اشکالی به این روایت نگرفته و بلکه روایت ابن عباس را هم تاییدم کرده. علا ای حال این روایت از روایاتی است که اگر خوب دقت کنیم به پیام این روایت همه چه حله.
خیلی عجیبه. علیون منی و انا من.
بله.
این خیلی اصلا تفسیرش واقعا خودش.
قل تعال و ند و ابنا انا و ابنا اکم و نسان و انفسنا و
انفسنا.
دیگه جان پیغمبره دیگه. من از علی هستم، علی هم از منه. از این بهتر میشه جمله ای گفت؟ از این واضح‌تر میشه جمله ای بیان کرد؟ اصلا پیغمبر حدیث خلافت غیرون مطرح نکرده، همین رو گفته باشد. آیا این دلیل بر این نیست که علی ابن ابی طالب اینقدر به پیغمبر نزدیکه که میگه علی از من و من از علی هستم؟ ببینید، علی از من و من از علی هستم.
دوئیت یعنی وجود نداره.
دوئیت میگه انفسنا و انفسکم. انفس یعنی چه؟ وقتی میگه جان من هست، جان انسان چیشه؟ یعنی این خودشه دیگه. خب شما ببینید مسلم در جلد 5 صفحه 153 حدیث 4468 از قول خلیفه دوم به عباس عموی پیغمبر، پسر عموی امیرالمومنین سلام الله علیه، در از عموی امیرالمومنین میشه من منظر اینها برایش عباس و نه ابن عباس، ابن عباس پسر عمو میشه، عباس و امیرالمومنین خطاب میکنه. در اون مجلس هم طلحه هست، زبیر هست، عثمان هست، سعد بن ابی وقاص هست، عبدالرحمن ابن عوف هست، بزرگان صحابه نشستن. خلیفه دوم میگه فلما توفی رسول الله قال ابوبکر انا ولی رسول الله. پیغمبر که از دنیا رفت، ابوبکر من ولی امر از طرف پیغمبرم. خب این ولی رسول الله یعنی چه؟ یعنی من دوست پیغمبرم، دیگران دشمن پیغمبرن، یا نه اینجا ولایت امره؟ نگفت انا خلیفت رسول الله، انا الامام بعد رسول الله، انا وسیع، انا ولی رسول الله. دوباره باز تکرار میکنه مال خودش رو، لما توفی ابوبکر انا ولی رسول الله ولی ابوبکر. ابوبکر از دنیا رفت، منم گفتم هم ولی امر از طرف پیغمبرم، هم ولی امر از طرف ابوبکر هستم. خب در اونجا ولی به چه معنا میگیرید شما؟ همون معنا رو هم در این حدیث ولایت. دوستان اگر مانیتور من رو محبت بکنن، من این حدیث ولایت رو با الفاظ متعدد در آوردم. 22 تعبیر در رابطه با، برای شما عرض کنم. دوستان اگر مانیتور من محبت کنن یک لحظه. بله. علی ولی کل مؤمن بعدی و هو ولی کل مؤمن، ان علی منی و انا من ولی، ان علی ولی کم بعدی و هو ولی کم بعدی، یا انت ولی کل مؤمن بعدی و مؤمنه، انت ولی فی کل مؤمن. ببینید انت ولی فی الدنیا و الاخره، انت ولی المؤمن من بعدی، فهو اول الناس بکم. ببینید تمام اینها و نوشتم اینا در کجا بوده، موارد رو هم آوردم همه را. این نشان میده قضیه حدیث ولایت یک حدیث مهمی است. من تو ذهنم از 83 یا 84 مصدر از کتب اهل سنت من پیدا کردم در رابطه واژه ولایت. در رابطه با واژه امام این همه ما روایت نداریم، واژه خلیفه نداریم، واژه وصی هم نداریم. واژه ولی 22 تعبیر در 83 مصدر یا 84 مصدر. خب اینها نشان میده بر این که رسول اکرم به عنوان ولی امر مسلمین امیرالمومنین انتخاب کرده. خب شما یک روایتی هم بیارید که در حق غیر علی گفته فلانون ولی کل مؤمنین بعدی، یک روایت بیارید برای ما با سند صحیح. راشد یک گوشه کنار یک کتاب خطی چیزی پیدا کنن که مثلا یک آقای برایش مرز کنم خوابش نبرده، بلند شده یه حدیث ساخته برای اینکه جوائزی از بنی امیه بگیره، اون یه چیزی گفته باشد. ما اینا رو که آوردیم، هرچی هم که امشب خدمت بینندگان عزیز عرض کردیم، همه از مصادر اهل سنت ما عرض کردیم. خب اینها همه نشان میده بر اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه یک فضائلی دارد منفرد در اون فضائل، در روی شک شبهه نیست. و یا شما ببینید در کتاب مناقب ابن احمد که مال ابن جوزی هست، ابن جوزی بزرگ، نه نوه، متوفای 597، عبدالله ابن احمد میگه پدرم حدیث سفینه را برام مطرح کرد، گفتم یا ابا ما تقولو فی تفضیل، در تفضیل صحابه، یعنی با فضیلت ترین صحابه به ترتیب کیا هستن؟ بله. گفت که ابوبکر، عمر، عثمان. فقلت فعلی ابن ابی طالب، از علی نام نبردی. برگشت گفت یا بنی علی ابن ابی طالب من اهل بیت لا یقاسب بهم احد. علی از اهل بیت هیچ کسی قابل مقایسه نیست. و این دیگه دی کتاب خودتون هست.
که دیگه مجموع صحابه نمی گنجد فوق این،
بله فوق این قضایا هست. باز در کتاب شواهد تنزیل جناب آقای حسکانی که میگه من روایات صحیح را در این کتابم آوردم، در جلد دوم صفحه 270، باز از عبدالله عمر نقل میکنه، میگه وقتی ما صحابه را می آوردیم می گفتیم ابوبکر، عمر و عثمان. فقال رجل یا ابا عبدالرحمن فعلی، اسم علی را نیاوردی، آقای عبدالله عمر، آقای ابا عبدالرحمن. قال ویحک، چه تی بابا، چرا این همه بیمعرفتی تو؟ علی من اهل البیت لا یقاسب بهم احد، علی ابن ابی طالب جز اهل البیت، با او هیچ کسی قابل مقایسه نیست. علی مع رسول الله فی درجته، خیلی جالبه، علی هم درجه و رتبه رسول الله. بعد آیه شریفه والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم ففاطمه مع رسول الله فی درجته و علی معهما، رسول اکرم، صدیقه طاهر، امیر المومنین، اینها هم درجه با رسول اکرم، هم درجه با هم دیگر. این دیگه کتاب‌های ما که نیست، از کتاب‌های خودتون هست. و برای شما عرض کنم محققشم وقتی میاد مطرح میکنه یا اشکال سندی هم نداره داشت میگفت. در تاریخ دمشق هم جلد 30 صفحه 261، باز فردی آمد خدمت امیر المومنین، گفت یا خیر الناس بعد رسول الله، ای بهترین انسان بعد از رسول الله، به حضرت علی. قال له رأیت ابوبکر و عمر؟ قال لا. آیا ابوبکر و عمر رو درک کردی؟ گفت نه. گفت اگر درک کرده بودی شاید میگفتی خیر حال دهلو برن بگرم. نحن اهل بیت لا یقاس بنا احد. خود حضرت امیر میگه ما اهل بیتی هستیم که کسی با ما قابل مقایسه نیست. یعنی اینا که دارن میگن خیر حال دهل امه بعد نبی یا ابوبکر و عمر، بله در میان افراد عادی اراده میکنن، ولی ما را اگر نمیارن به عنوان خیر و حاضه الامه، چون ما از اهل بیتی هستیم، لا یقاس بنا احد، احدی با ما قابل مقایسه نیست. خب ببینید این تعابیر در کتب خود عزیزان اهل سنت آمده، نه در کتاب های شیعه. آیا اینها قابل تأمل، قابل فکر، تدبر، درنگ نیست؟ که ببینیم این روایت پیامش چیه؟ خب یک روایت، دو روایت، سه روایت که نیست. این همه انبوه روایتی که بزرگان شما میگن ینفرد و به ها علی ابن ابی طالب ولم یشرک و فیها احد، این دیگه تعبیر علمای شماست. و منم روایتی رو انتخاب کردم در این سه جلسه، خود اهل سنت گفتن این فضیلت منحصر در علی ابن ابی طالبه.
بله.
این فضیلت احدی از صحابه شریک نیست، نه تنها همتا نیست، شریک هم نیست. که مثلا ما بیام بگیم آقا این فضیلت مثلا 100 درجه هست، مثلا 90 درجهش مال علی ابن ابی طالبه، 10 درجهش هم مال دیگران هست.
ببینید 100 درصدش مال امیر
100 درصدش مال امیرالمومنین سلام الله علیه هست. خب ببینید اینها نشان میده بر این که، یا مثلا در رابطه با مثلا قضیه علم علی ابن ابی طالب، خب روایات متعدد ما داریم که امیرالمومنین اعلم الناس بعد رسول الله، که ابن عباس داره، عبدالله ابن مسعود داره، میفرمایند که خدای عالم از 100% علم 90% مخصوص علی قرار داده، 10% دیگران هم دارن، ولی در این 10% هم علی سهیم هست.
باز هم امیرالمومنین
باشه، باز اونجا 90% میگه چیه؟ خاصه 10%. ولی این روایاتی که ما آوردیم 10% هم نداره،
مطلق است.
مطلق یعنی 100% کلن جزءن منحصرن مال علی ابن ابی طالب. لم یشرک و فیها احد، در علم که 10%، اینجا دیگه 10% هم ندارد.
ختم کلام،
ختم کلام به این شکلی. من در خدمت حضرت
خیلی ممنونم، متشکرم جناب استاد. روایات خب خیلی زیاد است قطعاً، منتها حالا دیگه فرصت هم نیست. این دقایق پایانی که در این ویژه برنامه آخر در خدمت عزیزان هستیم، من دوست دارم این سوال رو مطرح کنم. در یکی از شب‌ها هم مطرح شد که با توجه به این فضائلی که آمده است، با این روایاتی که آمده است و این فضائل منحصر به فرد، چرا مردم قبول نکردن این ولایت رو، چرا این خلافت رو قبول نکردن؟ یک پاسخی رو فرمودید در جلسه گذشته، اون تا ناتمامون. بله. اگر محبت بفرمید این رو تکمیل بفرمید.
بله. در رابطه با اینکه سراغ امیرالمومنین نرفتن، من روایتی رو از نهج البلاغه آوردم از خطبه 162.
بله.
در فضای مجازی دوستان پخش کردن که حضرت فرمود علت این که در حق ما استبداد شد به خاطر اون خودخواهی ها و ریاست طلبی ها بوده. حالا در این زمین خیلی میشه حرف زد که این خودخواهی ها برای شما سمکاند اترتن شحت علیها نفوس و قومن و سخت انها نفوس و قومن آخرین، یک ادهی از خودخواهی نگذاشتن حق ما به ما برسد، یک ادهی هم از ترسشون از ما دفاع نکردن. این رو ما تقریبا یک نیمه مفصلی در جلسه قبل عرض کردیم. نکته بعدی ببینید، مسند ابو یعلا هست، متوفای 307. این البته اینا تقریبا در یک عصر بودن، نسائی بود 303 برای شما عرض کنم، ابن ماجه برایشون 290 خورده، ابو داوود 90. یعنی همشون تقریبا در 20 سال 30 سال آخر عمرشون با هم دیگه در یک عصر بودن. ابو یعلای موصلی در مسندشون جلد اول خوب روایت مفصله، در مد آخر روایت رو میخوانم. زقائن فی صدور قوم اقوام لا یبدونها لک الا من بعدی. علی جان من میام کینه هایی در دل مردم هست، این کینه ها را بعد از من ظاهر خواهند کرد. این خیلی عجیبه. و روایتم 100% صحیح از دیدگاه اهل سنت، هیچ مشکلی سندی ندارد. مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 150 که حاکم نیشابوری میگه روایت صحیحه، عزیزان دقت کنند. حضرت علی فرمود ان مما عهد الی النبی ان الامه ستقدر بی بعده. یکی از مسائل قطعی که پیغمبر اکرم به من فرمودند و در اون رابطن وصیت کردن و عهد کردن، این است که امت در حق من برای شما عرض کنم حیله می کند، با حیله و مکر خلافت رو از دست ما بیرون می کند. و کلمه عهد الی النبی هم شاید اشاره به این باشد که حضرت فرمود دیگه ساکت باشید، این وجدت ناصرا فجاهدهم، اگر کمک داشتی با اینا مقابله کن و اگر کمک نداشتی دیگه ساکت شو. و جمله دیگری که از حضرت صدیقه طاهره در خطبش هست، بلاغات النساء که مال ابن ابی طیفور هست، میگه من لذی نقمو من ابو الحسن، این انتقام، چه انتقامی از ابو الحسن علی گرفتید؟ نقمو والله نکیر سیفه و شدت وطعته، این انتقام، انتقام شمشیر علی است که در جنگ بدر و احد به کار برد. این انتقام شمشیر علی است شما دارید از امیرالمؤمنین سلام الله علیه میگیرید. و یا در شواهد تنزیل جناب حسکانی در جلد اول صفحه 253 254 روایت طولانیه که رسول اکرم دلهوره داشت از این که علی را در قدیر معرفی کند تا جبرائیل آمد و گفت بلغ ما انزل الیک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. میگه چرا رسول اکرم دلهوره داشت؟ میفرماد فما منهم رجلون الا وقد وتره ولیهم، این افراد سران قریش که بعد از رسول اکرم بودن هر کدامی از اینها یک ضرب شستی از علی در جنگ بدر احد دیده بودن. اینها نشانگر این هست که همونطور که صدیقه طاهره فرمود، این انتقام، انتقام شمشیر علی است. ببینید، یا در مناقب خوارزمی صفحه 234 و 235 و بحث مفصلی است که ادعید پیش معاویه بودن و غیره که چرا شما اینطور دارید با علی دشمنی میکنید چنین چنان، معاویه گفت ما منا احدون، از ما گریش هیچ کدام نیست الا وقد قتل علیون اباه او اخاه او ولده او یا ولده او، بله هیچ کدامی از ما نیست جز اینکه علی یا پدرش کشته یا برادرش کشته یا عموش کشته یا فرزندش به قتل رسانده در این جنگ ها. خب ببینید، اینها کاملا نشان میده بر اینکه قضیه‌ای که در بعد از رسول الله اتفاق افتاد، امیرالمؤمنین خانه نشون شد، بعد از این همه فضائل که نادیده گرفته شد، در حقیقت انتقام بدر هنین رو از احقادن بدریتن و هنینیه و غیره هنه در معرفت الصحابه مال ابو نعیم اصفهانی متوفای 430 در جلد اول صفحه 301 در رابطه با برای شما عرض کنم ابن عباس به عثمان برگشت گفت که چرا علی را این چنین خانه نشین کردید نگذارید؟ عثمان برگشت گفت ما ذنبی این لم یحب بک قریش، آخه گناه من چی علی؟ قریش هیچ کدام تو را دوست ندارند. وقد قتلت منهم 70 رجلا رجلا کأن وجوههم سیوف الدهر، 70 نفر از قریش را در یک جنگ تو هلاک کردی، نابود کردی، که هر کدامی از اینها مثل شمشیر براق طلایی بوده. یعنی شخصیت‌های برجسته ما را فقط در یک جنگ 70 تاشون رو از بین بردی، به هلاکت رساندی. خب وقتی این هست دیگه ما چه بگیم؟ اینکه امیرالمؤمنین چرا بعد از این همه فضائل و مناقب منحصر به فرد حقش ضایع شد، خب مشخص اینه کتابای اهل سنته. از کتابای شیعه من هیچی نمیخوام بگم، البته باز من دوستان نگن که در کتابای شیعه نیست، از اون اخبار رضا عزیزان دقت کن در جلد 2 صفحه 87 از امام هاشم سلام الله علیه هم هست، میگه چرا علی را خانه نشین کردند با این همه فضائل مناقب. حضرت فرمود لأنه قد کان قتل من اعوائهم و اجدادهم و اخوانهم و اعمامهم و اخوالهم و اقربائهم. علی پدرانشون، اجدادشون، پدران، برادرانشون، عموهاشون، داییهاشون، نزدیکانشون رو که المحادین لله و لرسوله، اینا دشمن خدا و دشمن پیغمبر بودن، از اینها عدد کثیری به قتل رساند. فکان حقدهم علیه لذلک، به خاطر این کینه علی در دل اینها بوده. ولذا هم از منابع اهل سنت، حالا دوستان نگن که چرا از منابع شده، ما برای این که بگن که چی هست، اینم قول حضرت رضا سلام الله علیه. بله
خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد حسینی قزوینی. در حقیقت گفت که دنیا چه پست بود که مثل تو را نخواست، از تو برید و غیر تو را خواست یا علی. تشکر میکنم از جناب علی، جناب استاد حسینی قزوینی. بهره بردیم، فیض بردیم. انشالله که ما و تمام بینندگان عزیزان را از دعای خیرتون فراموش نمیکنید و همچنین عزیزان هم جناب علی و همه خدمتگزاران به اهل بیت را از دعای خیرشون فراموش نخواهند کرد در این شب پربرکت، و انشالله باز هم در خدمت شما باشیم در برنامه های دیگر. خیلی ممنون و متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی. از همه شما در این لحظات التماس دعای ظهور و فرج و دعای خیر داریم. عرض پایانی ما همچون هر شب و هر برنامه همین باشد که اللهم ارنا الطلعة الرشیدة والغرة الحمیدة واكحل ناظری بنظرة منی الیه وعجل فرجه وسهل مخرجه واوسع منهجه واسلك بی محجته وانفذ امره واشدد ازره وعمر اللهم به بلادك واحی به عبادك. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا، 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 الاجل مولا.